داخلم مرز من رچ. من اصلا ابدا.
شما مبلغی به عنوان واسطه نمیگرفتی، فقط 2 تا 2.5 میلیون میگرفتی.
نه دو و نیم نه، یه موقع کارشون مثلا به یه جورایی دیگه، خود شما دست تو کار دیگه، خدمات ها رو میدونید که همه اینا یه میشد فرض مثلا میشد 3 تومن. من چیز خلافی هم نکردم.
حالا مثلا یه قبری اگر 15 میلیون 20 میلیون یا 30 میلیون بود، خب میگن که چرا این رقم رو نباید به حساب اوقاف میختن و به حساب شخص شما میریختن؟
به حساب اوقاف میریختن.
اینطوری که حالا اوقاف گفتن، گفتن که شما همراه بستگان برخی متوفیان میرفتید، اونجا یه مبلغی رو واریز میکردن و یه مبلغی رو هم دوباره جداگونه به حساب شما واریز میکردن.
همون 2 تومن 2.5 3 تومنی که میشد، خدماتش معلوم نبود چجوری در میومد.
درست.
خود رئیسای قبلی همشون در جریانن. من اصلا خودسرانه من نیومدم تو این گورستان.
الان یه ایرادی که گرفته میشه، میگن که خب چرا بستگان میت مستقیم با اوقاف وارد مذاکره نمیشن، اول با شما وارد مذاکره میشدن.
خب اینو به رئیسای قبلی بگین.
بعد میگن کار نیست، شرکت واسطه‌ایه فروش قبر. این آقا در واقع فروشنده این کار بودن. گفتگوی پیک بامدادی بود با فردی که رسانه‌ها به واسطه دلالگریش در فروش قبر در امامزاده‌ها اونو سلطان قبر معرفی کردن. همون گونه که شنیدید، اون مدعی شد که بابت واسطه‌گری و خدمات فقط 3 میلیون تومان می‌گرفته. اما صادقی مسئول اوقاف شهرره میگه برخی مردم گفتن در حالی که مبلغ فروش قبر 5 میلیون تومان بوده، این آقا 42 میلیون تومان از مردم غیر قانونی دریافت میکرد.
اون مبلغ که مسبب میشده، این آقا اون مبلغ مسبب شده رو حالا با همراه یکی از اعضای خانواده میت وارد اداره میشده، مثلا میگفت آقا دفت تق و دفت چقدره، 5 تومنه 10 تومنه، اون کارت رو میکشید و پول میرفته به حساب سامانه. یعنی ما به حق و دفن مسببمون رسیدیم در این چندین مدت. این آقا از اون خانواده چقدر بابت حق و دفع اخذ می کرده معلوم نبوده، واضح هم نبوده، بر کسی هم روشن نبوده. مبلغی مازاد بر حق و دفع مسبب شده از این خانواده اخذ می کرده.
یعنی غیر از اون حسابی که اونجا، یعنی حساب قانونی رو وارد میکرده، بعد بیرون مثلا این رقم دیگه ازشون میگرفته؟
ببینید، این خانواده میت میرفتن تو مغازه ایشون کارت میکشیدن. مراجعه کرد، دیروز اومدن اداره، خدمتتون عارضم که یکیشون خب سند واریزی دفن، سند واریزی که پرینت حسابش گرفته بود داشت، 47 میلیون تومان وارد مغازه این آقا شده، کارت کشیده. گفته آقا چقدر حق و قبر اونجا؟ 5 تومن. برو 5 تومن حق و دفن، 5 تومن رو داده. الان متوجه شدیم که 5 تومن به سامانه واریز شده طبق مسببه بقعه. خب 47 تومن داده، 5 تومن اینجا چقدر میشه؟
42 میلیون برداشته.
42 میلیون خب 42 میلیون تومن یه مبلغیه برای خودش.
خب ما با خبر شدیم که دادستانی هم اعلام کرده که این موضوع رو پیگیری میکنه. شماره پیامک ما 3610 هست. اما سرکرده بزرگترین کاروان آموزش گنجیابی در کشور همچنان متواریه. کاروانی که با تبلیغات در فضای مجازی و هزینه‌های سنگین، کاروانی از خودروها رو راهی محوطه‌های باستانی و اقدام به تخریب با هدف دستیابی به گنج میکنند. محسن بختیاری گزارش میده.
مجموعه ای بر پایه داستان‌های توهمی با محوریت آموزش گنجیابی اثر کلاهبرداران باستان شناسی. محوطه های باستانی کلاس درس گنجیاب هاست.
500 نفر کلاسمون شرکت کرده امروز، 140 تا ماشین هستیم. دم همگیتون گرم، مخلص همگیتون هم هست.
سرکرده کاروان 500 خودرویی آموزش گنجیابی اکنون متواری است. گروه هایی که خود را باستانشناس معرفی می کنند و رئیس پژوهشکده باستانشناسی معتقد است استفاده از عنوان باستانشناس در این راه تخلف است و متاسفانه قدمتشان در طول تاریخ طولانی است. دکتر عمرانی:
من به نظر من، ببینید، من در سابقه نزدیک 35 سال باستانشناسی، باورم هست دیگه همچین اتفاقی از سوی باستانشناس رقم نمی خوره و باید بررسی کرد که واقعا ببینیم آیا ایشون و این آدما و این گروه جایزهای حقیقی و حقوقی آیا اصلا یه همچین سمتی رو دارند یا نه. به نظر من به شدت باید با این موضوع برخورد بشه.
پاشنه آشیل گنجیابی و تخریب آثار باستانی کشور باور برخی از مسئولان است. تهدیدی که به گفته رئیس مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران تأمل برانگیز است و سوداگران با خیال راحت عین موریانه به جان بناها و تپه‌های باستانی افتادند. دکتر دیه پهلوان:
99% کلاهبرداری. این همه که دارن ادعا میکنن نقشه گنج وجود داره، ما نباید توی یکی از منابع تاریخی ما اشاره بشه به این که اصلا آقا نقشه های گنج رو ما خودمون باستان شناسا ببینیم. چرا ما هیچ تو موزه هامون اصلا توی مرکز اسنادمون یه دونه نقشه گنج نداریم؟ طرف اومده میگه آقا من یه زمین دارم، احتمال میدم که توش گنج باشه، بیا اینجا مشخص کن که کجاش گنجه، من حاضرم مثلا 1 میلیارد بدم. ما 1 میلیون محوطه باستانی تقریبا در ایران داریم که یه دونش سالم نیست. تمام مردم همه این رو از روی نادانی و روی جهلی که متاسفانه وجود داره که ما آگاه‌سازی نکردیم برای مردم، همه نابود شده. من اعتقادم برای اینه که خیلی از مدیران ما باور به گنج دارن، باور به عتیقه دارن، چون من باهاشون صحبت کردم دیگه. خیلی میگن بابا فلانی میگه اینجا تلس داره، فلانی میگه طلای فیزیکی داره، فلانی میگه آقا نقشه داریم. میگن آقایون آخه این چه طرز فکریه که شما داری؟ یا اون طرف میگه که آقا این یک نعمتیه که از طرف خدا اومده، بذار بکنن مردم به یه نوایی برسن.
تشکیلات باستانشناسی تا کنون حریف جستجوگران گنج خیالی نشده. حالا جامعه باستانشناسی ایران در بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به اشتباهات مدیریتی پیشین و تعریف جایگاه مستقل و موجه در خور شأن و مقام باستانشناسی شدند. درخواستی که به گفته عضو کمیسیون فرهنگ مجلس هنوز به دستشون نرسیده اما قابل بررسی است. آقای میر تاج‌الدینی.
ببینید، ما اینکه سازمان میراث فرهنگی در چارچوب ضوابط و مأموریت‌های خودش ورود پیدا کنه، سازمان، نهاد یا واحدی برای پیگیری این کارا تشکیل بده، این ایرادی ندارد و خوبم هست. فقط با اقتدار این کار باید انجام بگیره. تغییر سریع مدیریت ها و بخشنامه ها مشکلات در جامعه ایجاد میشه که اینا از تبعات همون تغییر مدیریت ها یا ضعف مدیریت هاست. اگر یک ثباتی در مدیریت ها باشه و با اقتدار ضوابط و قوانین موجود کشور رو پیاده کنن، چه مشکلاتی پیش نمیاد.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. 8 ساعت و 39 دقیقه و 45 ثانیه از امروز دوشنبه 13 مرداد ماه و 13 ذی الحجه رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم. امروز چهارمین روز از دهه امامت و ولایت این روزها رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. و این حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله رو که به نقل از ابن عباس روایت شده خدمتتون میگم که اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب اتفاق داشتند، خدای بزرگ آتش دوزخ را نمی آفرید. امیدوارم که بتونیم قدردان این بزرگترین نعمت الهی باشیم و در دهه ولایت با تبعیت از ولی فقیه و با تقویت وحدت و برادری اسلامی شکرگزار عملی این نعمت باشیم انشاءالله. خیلی متشکرم از همراهی و انتخابتون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه‌های ما در این نوبت یعنی ساعت 14 برنامه‌های ما رو بشنوید و انشاءالله که مورد استفادهتون هم قرار بگیره. دعوت میکنم به مدت حدوداً 17 دقیقه مستند پنجره رو بشنوید.
مرزبان شیعه.
بزرگ بود از همان کودکی. تولدش را 11 ربیع الاول 1293 دانستند و نامش را محمد محسن نهادند و با وجود کودکی آقا بزرگش خواندند. غافل از اینکه این رسم کهنه تجانسی قریب دارد با کاری بزرگ که در آینده به دوش او خواهد افتاد. استاد اکبر سبوت از بستگان مرحوم آقا بزرگ تهرانی.
رسم این بود که پسری رو به اسم جد دورش یا به اسم جد نزدیکش مینا میدند و بعد برای احترام به اون جد تا وقتی این پسر به مرحله بزرگی نرسیده بود او رو به اسم صدا نمی کردند بلکه به نام آقا بزرگ یا آقا کوچیک صدا می کردند. اگه چون چه به اسم جد دور بود او رو به اسم آقا بزرگ می نامیدن، اگه به اسم جد نزدیک به اسم آقا کوچیک.
پدر از تجار بود، مردی فاضل و دست به قلم با تألیفی در موضوع تحریم تنباکو و فتوای میرزای شیرازی، و مادر علوی بانوی مؤمن. در محله پامنار تهران خانه داشتند، خانه‌ای که در آن واژه‌های قرآن زمزمه زبان و آرامش بخش دلها بود و کتاب و کتابت نه امری غریب که رسمی عزیز بود. استاد اکبر سبوت از بستگان مرحوم آقا بزرگ تهرانی.
محل تولدشون تهران، محله پامنار. خانواده ایشون تقریبا اجداد پدریش تا شاید اوائل دوره صفویه شناخته شده هستن، یه خانواده نیمه بازرگان و نیمه روحانی.
10 ساله بود که پدر مجلسی ترتیب داد با حضور جمعی از روحانیان تهران و محمد محسن ملبس شد به لباس روحانیت. از آن پس او را شیخ آقا بزرگ می‌خواندند. پدر علاقه‌مند به تحصیل پسر بود، پس او را به محضر استادانی چون عبدالکریم لاهیجی فرستاد تا ادبیات، منطق، اصول فقه و ریاضیات بیاموزد.
ایشون بردار بزرگتر از خودش داشته است که باز او هم نیمه بازرگان نیمه روحانی بوده، شیخ محمد ابراهیمی که جد منه، و یه خواهرش هم مرحوم شریف خانم بوده که جد مادری مرحوم جلال احمد. بعد میگفتن که یه مقدار از مقدمات حساب و مقدمات در نزد زن عموم مرحوم حاج میرزای بالله تهرانی رو سفرا گرفتم، و بعد که خلاصه مقدمات اولیه رو گذروندم طلبه شدم و اول در مدرسه دونگی پامنار که هنوزم هست و بعد در مدرسه مروی که باز هنوزم هست شروع کردم به تحصیل. خب ایشون از مشایخ و استادان خودشون خیلی با حرمت نام می بردن، می فرمودن که من اصول فقه رو در محضر مرحوم سید عبدالکریم لاهیجی آموختم.
علاقه به کتاب و کتابت با جانش آمیخته بود، حتی پیش از سفر به نجف نسخه های قدیمی کتابخانه ها او را به خود می خواندند. مرحوم دکتر علی نقی منزوی فرزند آقا بزرگ و استاد اکبر سبوت از بستگان آقا بزرگ تهرانی.
یکی از علل این که آجا بزرگ کتاب شناسی دنبال کرد برای این بود که خانوادش اینجور بودن و پدرش و جدش و جد بزرگش همه کتاب شناس بودن. باز نکته دیگه که از کم که گفتن که خب نشون میده که علاقه به کتاب شناسی و فهرست نویسی اینها از همون اون دهه دوم عمر خلاصه در ایشون وجود داشته. میگفتن که تو همون موقع من شنیدم که فهرست شیخ طوسی در هند چاپ شده و خب اون موقع دسترسی به کتاب اونم کتابای چاپ خارج به این راحتی و به این سادگی نبود. بعد میگفتن ما با چه زحمتی تونستیم به این در اون در بزنیم و بالاخره نسخه چاپ شده فهرست شیخ طوسی رو که در هند منتشر شده بود خلاصه به دست بیاریم. بعد میگفتن که من دیدم این فهرست یک زمینه انگلیسی هم داره. خب من که انگلیسی نمیدونستم ناچار به این زمینه بودم، بالاخره یکی رو پیدا کردم که اون زمینه‌ش هم برای من ترجمه کنه که بفهمم که خلاصه مصحح کتاب چیکار کرده.
آشنایی با میرزا حبیب خراسانی که از شاگردان معروف میرزای شیرازی بود یکی از خاطرات تأثیرگذار در ذهن اوست که برای آقای ثبوت بازگو کرده بود.
مرحوم حبیب هم از علما و فقهای بزرگه، هم مرد حکیم و فیلسوف بوده، هم ادیب و شاعر خیلی شیر دست و بزرگی هست، حالا گذشت از مقامات عرفانی و سلوکی که خوب داشته.
آخوند خراسانی که آقا بزرگ شیفته کلام شیوایش بود در سال 1329 قمری درگذشت و آقا بزرگ را دیگر تاب ماندن بدون استاد در نجف نبود. دلشکسته از نجف راهی سامر را شد در حالی که قلبش از غربت شیعه اندوه بار بود. در پی یک اشتباه تاریخی از سوی نویسنده مسیحی در مورد شیعیان با دو یار همدرسش شیخ محمد حسین کاشف القتا و سید حسن صدر برای پاسخگویی هم پیمان شدند. استاد سید احمد خاتمی.
جورجی زیدان مورخ مصری با کمال گستاخی و بی‌حیایی در تاریخ و آداب لغت العربیه میگوید شیعه طائفه قلیل و اندک بود و آثارشون قابل اعتنا نیست و اکنون شیعه‌ای در دنیا وجود ندارد. این به غیرت علمای ما برخورد. سه عالم هم پیمان شدند که جواب او را بدهند. مرحوم حاج آقا بزرگ به عهده گرفت که فهرست کنه کتابهای شیعه را. در از ذریعه حدود 70,000 کتاب شیعه را تا اون روز فهرست کرد.
مرحوم دکتر علی نقی منزوی فرزند آقا بزرگ و مرحوم عبدالحسین حائری نسخه شناس.
وقتی که جورجی زیدان توی کتاب خودش تاریخ آداب لغت العربیه اشاره به شیعه کرد، ایشون ارتان که اونجا نوشته که از شیعه آثاری وجود نداره. این به دماغ شیعه ها و از جمعه آقا برخورد که چرا باید هم چیز بگن و در صدر این برامدن که اینو عکسش رو ثابت بکنن.
سه تا از بزرگان جامعه ایرانی عراق نشین کنار هم میان.
بعد میگفتن که مرحوم استحسن صدر اون تعهد کرد که نقش شیعه رو در پیشرفت علوم اسلامی در یک کتاب مستقلی به بحث و بررسی بگذاره،
که باز مرحوم آشقا بزرگ تهرانی این رو در زمان حیات خودش پس از مرگ صدر به چاپ میرسونه.
مرحوم آشقا بزرگ کاشف القتا هم تصمیم گرفت که کتاب
درست جورجی زیدان رو به لحاظ ادبی نقد کنه و نشون بده که این آدم حتی در شناخت ادبیات عرب هم اون تزلو و تسلط لازم رو نداره.
وسیع ترین گسترده ترین کار رو صاحب ذریعه به عهده میگیره.
میگفتم که با توجه به اون چیزایی که از قبل تو ذهنم بود تصمیم گرفتم که یه دوره کتاب شناسی برای شیعه خلاصه تدوین کنم.
اما از میان این ستن کار آقا بزرگ واقعا بزرگ بود، کاری که یک عمر را می طلبید و او باید همه آثار مکتوب شیعه را فهرست می کرد و با سند درست نشان می داد که نه تنها شیعه آثار بیشمار علمی دارد، بلکه دارای دانشمندانی است که مؤسس اکثر فنون اسلامی هستند. استاد اکبر سبوت از بستگان آقا بزرگ تهرانی.
اول خلاص نجف رو ترک کردم، آمدم یه مدتی کاظمه موندم و بعد رفتم به سامره که یه گوشه به اصطلاح خلوتی داشتم، اونجا مشغول شدم به کار. روز لهوالعرض یعنی روز 25 ذی‌قعده سال 1329 در شهر سامره من شروع کردم به نوشتن ادب.
او را به حق باید یکی از پرکارترین علمای اسلام دانست. عمر بابرکت و اراده استوارش وسیله‌ای شد تا نوشتن به عنوان اصلی ترین دغدغه او در زمان حیاتش باشد. حدود 100 جلد کتاب در 25 عنوان حاصل تلاشی مداوم با عشقی سرشار است و از مهمترین آنها از ذریعه الی تصانیف شیعه، طبقات و اعلام شیعه، و هدیت و رازی الالمجدد شیرازی است. اما در بین همه این کتاب ها از ذریعه در اوج است. استاد سید احمد خاتمی.
در بین کتاب های مرحوم حاج آقا بزرگ کتاب از ذریعه برجستگی خاصی داره. فهرست کتاب های شیعه هست تا زمان خودش.
دکتر عبدالله انوار نسخه شناس.
یه مرجع درجه یکیست، مرجع یکیست که آدم بهش اطمینان داره، یعنی خودش با چشمش اون نسخه رو دیده و معرفی کرده، نه اینکه از کسی دیگه نقل کرده باشه. و از این جهت که برای من، یعنی نه هر کسی کتاب داره ناچاره به از ذریعه رجوع کنه، دقت میکنی؟ و از این جهت کار عاشقا بزرگ واقعا مستنده، یعنی چیزیست که نمیشه روش حرف زد.
نسخه اصلی از ذریعه پیش از اینها از طرف فرزندانش به کتابخانه مجلس شورای اسلامی سپرده شده است. استاد اکبر سبوت از بستگان آقا بزرگ تهرانی.
بعد از مرحوم محدث نوری که خب میشود گفت محدث خیلی بزرگ بوده، بعد از ایشون بزرگترین محدثی که عالم شیعه به خودش دیده همین مرحوم شیخ آقا بزرگ هست. و به همین لحاظ هم هست که به اصطلاح میشود گفت اکثریت قریب به اتفاق مراجع و علمایی که در طول این 60-70 سال اخیر ما داشتیم، این اجازه روایت و اجازه حدیث رو از مرحوم شیخ آقا بزرگ داشتن.
استاد محمد رضا حکیمی در کتاب شیخ آقا بزرگ ایشان را چنین توصیف می کند: شیخ در اخلاق اسلامی و تقوای نفس و طهارت ضمیر از نمونه های اندکیابی بود که احوالات او اصحاب ائمه طاهرین و علمای بزرگ شیعه را به یاد می آورد. دکتر عبدالله انوار نسخه شناس.
علاقمند و عاشق به این کار بود، در حالی که مجتهد جامع شرایط بود و میتونست مقامات بالای عالم شیعه رو بگیره، کلش کشید کنار و عقب این معلومات عالم شیعه رفت. اطلاعاتی رو دادن که شاید هم در نرم ها اندازه هایی که الان برای فهرست نگاری شاید اونا رو حساب نکنه و این از اشتباهاته. ایشون یه مقادری مطالب راجب به هر فهرست نوشتن که کمتر فهرست نگاری راجب به این کار رفته. مثلا ایشون میگن که این نسخه رو من در منزل فلان کس در فلان جا دیدم، اینو هیچ وقت هیچ فهرست نگاری نمیشه. ایشون به این جور زیدکاری ها و تحقیقی که راجب یک فهرست بوده انجام دادن.
سرانجام در سال 1389 قمری شیخ آقا بزرگ تهرانی دعوت حق را لبیک گفت، در حالی که در هر کتاب تکه ای از جانش را باقی گذاشت. به خصوص در اثر بزرگ خود از ذریعه که همه لحظه های جوانی آقا بزرگ را می توان در آن دید. حدود 60 بهار و 60 سال در خلوت کتاب و کلمه زیستند تا کاری چنان بزرگ را به بار نشاندند.
صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو. صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت.
صبحتون بخیر باشه شنونده های محترم. برنامه مستند پنجره تقدیمتون شد، مروری بر سیره علمی و دینی مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و خدمتتون عرض میکنم که بازپخش این قسمت از برنامه مستند پنجره ساعت 17 تقدیمتون میشه.
رادیو معارف در ماه ذیحجه برگزار میکند پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زندگی من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود. و اما امروز،
و من شک فی شیء من قولی هذا فقط شک فی کل ما انزل الی، و من شک فی واحد من الائمه فقط شک فی الکل منهم و شاک فی ناف الناس.
تردید در سخنان امروزم همسنگ تردید در تمامی محتوای رسالت من است و شک و ناباوری در امامت یکی از امامان به سان شک و ناباوری در تمامی آنان است و هر آینه جایگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود.
سؤال امروز:
بر اساس متن خطبه قدیر، شک در امامت یکی از ائمه علیهم السلام همسنگ چیست؟ گزینه 1، شک در وجود خدا. گزینه 2، شک در رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله. گزینه 3، شک در امامت همه امامان علیهم السلام.
تکرار سوال:
بر اساس متن خطبه قدیر، شک در امامت یکی از ائمه علیهم السلام همسنگ چیست؟ گزینه 1، شک در وجود خدا. گزینه 2، شک در رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله. گزینه 3، شک در امامت همه امامان علیهم السلام.
در شدی تا پشت در حیدر بکوبن، حیدر شدی تا پشت در حیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت ها صورت ها رحمت ها آیت ها.
پویش و مسابقه من قدیریم ذیحجه 1441 رادیو معارف.
صبحتون بخیر باشه شنونده های محترم، امیدوارم که توی مسابقه شرکت بکنید و از برندگانش باشید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه مهربانه باشید که به مرور تاریخ شفاهی حج میپردازه. صبحتون بخیر.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لك لبیک.
دو سه تا خاطره حالا تو ذهنم الان فل بداهه اومد. یکی بحث
من گفتم شما